بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام و خدا قوت خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده یوسف برادران مهر هستم و قرار در رابطه با فرصت ها، مزایا و آسیب ها و تهدید های فضای مجازی با همدیگه گپ و گفتی داشته باشیم و کار رو جلو ببریم. خب ما یک عرصه بزرگی رو داریم به اسم فضای مجازی. اومده یک تکنولوژی هست و نمیتونیم ازش هم چشم پوشی کنیم و استفاده نکنیم. حالا این فضای مجازی رو من واسه این که بتونم به خوبی واسه شما ترسیم بکنم که هم فرصته و هم تهدید، یک دریا رو در نظر بگیرید. مثالم رو با دریا شروع میکنم. دریا یه نعمت خدادادی هست. حالا همین دریا باعث میشه که یه عده غرق بشن و کشته بشن و یک عده هم که محتاطانه استفاده میکنن میرن لب دریا و لذت میبرن و کیفشو میبرن. از طرفی یک کبریت رو در نظر بگیرید. یک کبریت میتونه خیلی از کارها و امورات ما رو تسهیل بکنه، اما همین کبریت میتونه زندگیهای ما رو آتیش بزنه و چه بسا جان ما رو هم از ما بگیره. پس این به نحوه استفاده ما برمیگرده. فضای مجازی هم نه ذاتاً بده و نه ذاتاً خوبه. یک چیزی بین این دوتا هست و به استفاده ما بستگی داره. اگه ما خوب استفاده کنیم و حواسمون به تهدیدها باشه، خب زندگی خوبی داریم. اگه نه، از فرصت‌ها هیچی نداریم و غرق در تهدیدها بشیم، خب زندگیمون خراب میشه. اسلام هم، دین مبین اسلام هم دقیقاً همین رو از ما میخواد و میخواد که ما یک اعتدال و حد وسطی رو رعایت کنیم. هم حواسمون به فرصتها باشه و هم حواسمون به تهدیدها باشه. خب حالا چه زمانی ما از فضای مجازی میتونیم به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم؟ زمانی که هم فرصتها رو کامل بشناسیم و هم تهدیدها رو کامل بشناسیم. و بنده در این جلسه قراره که فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی رو اشاره بهش بکنم تا دستتون باشه. اول از همه میخوام از فرصتها شروع بکنم. در فرصتها ابتدا به یک داستان اشاره میکنم تا فرصت رو از دل داستان بکشیم بیرون. یه روزی فردی به اسم الهام خانوم فرزندش در مدرسه بود. قبل از اینکه فرزندش از مدرسه بیاد میخواست یک غذای جدید درست بکنه. بعد رفت داخل همین گروه ها و کانال هایی که در فضای مجازی داره و توی اون کانال و گروهی که مرتبط با آشپزی هست دستور پخت یه سالاد خارجی به اسم سالاد هرینگ روسی رو در آورد و بعد از همون دستور پخت شروع کرد به ساختن و درست کردن این سالاد. و بعد این سالاد درست شد و گذاشتش توی یخچال. فرزند الهام خانم بلافاصله که از مدرسه اومد کجا رفت؟ سراغ در یخچال. گفت مامان مامان گشنمه. الهام خانم همینطوری واسطه بود و داشت نگاه میکرد. فرزندش رفت در یخچال رو باز کرد و یک دفعه با یه همچین تصویر زیبایی مواجه شد. دید به به یه سالاد زیبا و خوشمزه. بعد تعجب کرد، گفت اه مامان این دیگه چیه درست کردی؟ مادرش گفت عزیزم این سالاد هرینگ روسیه. پسرش گفت چیه روسی؟ تو که تا دیروز پیروز جز سالاد شیرازی و سالاد فست چیز دیگه بلد نبودی درست کنی، این هرینگ روسی رو دیگه از کجا آوردی؟ مامانش گفت ببین عزیزم، داخل این گروه و کانال که مربوط به آشپزیه دستور پختش رو یاد گرفتم و واسط درست کردن. بعد اینجا مادر میگه که من متوجه شدم که فرزندم فهمید که چه جالب، از فضای مجازی همچین استفاده های خوبی هم پس میشه کرد و صرفا استفاده برای سرگرمی نیست، میتونیم ازش آموزش هم ببینیم. و از طرفی فرزند این جرقه در ذهنش خورد که مادر من یک مادر بروزه، از تکنولوژی سر در میاره و داره درست استفاده میکنه و فرزند هم یاد میگیره که کم کم درست از این تکنولوژی استفاده بکنه. خب این مثال رو زدم که وارد فرصتهای فضای مجازی بشیم. ببینید قبلا پیامبر و ائمه در حد همون منطقه جغرافیایی خودشون که زندگی میکردن میتونستن تأثیرگذار باشن و حرفشون بعد از چند هزار سال یا 500 سال، 400 سال، هر چقدر بعد از این همه سال در کل جهان آروم آروم سینه به سینه و نفر به نفر پخش شد. اما همین فضای مجازی که الان در دست ماست میتونیم به وسیله اون پیام خودمون رو به نقطه نقطه دنیا منتقل بکنیم و همه مردم دنیا میتونن پیام ما رو بشنون، ببینن، تصمیم گیری بکنن و فرصت بسیار خوبیه که از همین ابزار استفاده بکنیم تا اینکه پیام اسلام و پیام دینمون رو و پیام کشورمون رو، رسم و رسوماتمون رو، آیین و مذاهبمون رو به سر تا سر دنیا بتونیم منتقل بکنیم. پس گسترش ارتباطات یکی از فرصت‌های فضای مجازی. یکی دیگه از فرصت‌های فضای مجازی اینه که دیگه شما الان نیازی نیست اگه با یک مسئولی کاری دارید برید سراغش، دم در اتاقش و روزها ماها در نوبت بشینید تا اینکه روزی نوبت شما بشه. خیلی راحت از طریق فضای مجازی میشه با اون مسئول ارتباط گرفت و یا مشکلات خودمون و شهرمون و منطقمون رو بهش منتقل بکنیم از طریق همین فضای مجازی. و ما میبینیم که از طریق همین فضای مجازی خیلی از مشکلات شهرمون و روستامون وقتی که توی فضای مجازی میپیچه سری مسئولین پیگیری میکنن، میان دنبالش تا اینکه برطرف بشه. چرا؟ چون میترسن که این فضای مجازی آبروشون رو بیشتر از این نبره و وقتی که یه چیزی رسانه‌ای میشه باید بیان جمعش بکنن و درستش بکنن تا اینکه آبروشون دوباره برگرده. یکی دیگه از فرصت‌های فضای مجازی کتابخانه عظیمیه که در دل فضای مجازی نهفته است و خیلی از اطلاعات و کتاب‌هایی که در فضای حقیقی پیدا نمیشه و اگرم پیدا بشه قیمتش خیلی بالاتره، در فضای مجازی میتونید پیداش بکنید، اون هم با قیمت خیلی خیلی پایین‌تر نسبت به فضای حقیقی. خیلی ها رو من میشناسم که شاید مدرک دانشگاهی نداشته باشن، شاید دیپلمش هم طرف هنوز نگرفته، اما از طریق همین فضای مجازی توی یک حوزه خاص رفته متخصص شده، مهارت کسب کرده و الان داره از همون حوزه کلی پول در میاره. بنده دانش آموزای 15 16 ساله‌ای رو میشناسم که از طریق همین فضای مجازی رفتن یک سری مهارت‌های رو یاد گرفتن و الان از همین مهارت‌هایی که یاد گرفتن بالای 10 میلیون تومان در ماه درآمدشونه و از پدر و مادر خودشون بیشتر دارن پول در میارن. خب این نشانه اینه که دیگه الان ما در عصری نیستیم که حتما نیاز باشه بریم دانشگاه یا بریم مدرسه که بتونیم بعد از اون به یه مدرکی برسیم و بعد با اون مدرک پول در بیاریم. از طریق همین فضای مجازی شما میتونید متخصص بشین در یک حوزه، اطلاعات کسب بکنید و با همون اطلاعاتتون پول پارو بکنید. یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که شما اگر دنبال یک کتاب باشید توی کتابخونه باید مسافت طی بکنید، زمان بذارید و از این کتابخونه به اون کتابخونه که آیا به اون کتاب برسید یا نرسید. اما فضای مجازی خیلی راحت و سریع اطلاعات رو در اختیار شما قرار میده. اتفاقا چند وقت قبل در 23 دانش آموزای 11 12 ساله‌ای رو نشون میداد که داشتن بازی موبایلی تولید می‌کردن. خب خیلی مهمه دانش آموزایی که هنوز مدرک دیپلم خودشون رو نگرفتن و سنی هم ندارن اما مهارتی رو از همین فضای مجازی یاد گرفتن و دارن باهاش کلی پول در میارن، اون هم مهارت بازی سازی و برنامه نویسی که کارهاشون توی کافه بازار دیده میشه، توی گوگل پلی دیده میشه و از این تیپ کارها. یکی دیگه از قابلیت های فضای مجازی تسهیل آموزشه. شما اگه بخواید یک آموزشی رو ببینید نیازی نیست که مسافت ها طی بکنید و برید سر کلاس بشینید، کلی هزینه پرداخت بکنید، زمانتون بره. از طریق همین فضای مجازی میتونید در کلاس های آنلاین و آموزش های آنلاین و وبینار استفاده بکنید. مثل همین شرایطی که به خاطر کرونا پیش اومد و کلاس ها مجازی شد، خب همین بستر فضای مجازی بود که دانش آموزا و دانشجوها در خونه هاشون نشسته بودند و داشتن از فضای مجازی استفاده میکردن، اون هم سر کلاس. یه قابلیت خوب دیگه که فضای مجازی داره اینه که محتواها رو شما میتونید خیلی خوشرنگ و زیبا و جذاب بسازید و ارائه بدید. یه زمانی هست در کلاس عادی استاد واسطه و داره ارائه میکنه و دانش آموزا هم سر کلاس نشستن و دارن استاد رو میبینن، اما وقتی شما همین محتوای استاد رو بردارید تبدیل به یک کلیپش بکنید، بهش جلوه های زیبا بدید، نورش و افکت هاشو و خیلی چیزهای دیگرش رو بسیار زیبا تدوین بزنید و ویرایشش بکنید، همین کلیپ میتونه از حرف استاد تاثیرپذیریش بیشتر باشه و واسه اون دانشجو و واسه اون دانش آموز از جذابیت بیشتری برخوردار باشه. پس فضای مجازی این قابلیت رو به ما داده تا محتواهای خودمون رو که در ذهنمونه، در کتابهامون هست رو به صورت خیلی زیبا و شکیل و تاثیرگذار بیان بکنیم بکنیم و از طرفی یه استاد وقتی سر کلاسه، دانشجوهاش و دانش آموزاش یه تعداد محدودی هستن، 20 نفرن 30 نفرن، اما توی همین فضای مجازی اگه بیاد محتوای خودش رو قرار بده، دیگه اون موقع با یک جامعه چند میلیون نفری و چند میلیاردی طرف هست و محتواش رو میتونه به چند میلیارد انسان برسونه و فردی بسیار بسیار تاثیرگذار باشه. یعنی همون انرژی رو میذاره اما تاثیرگذاریش چندین برابر میشه و ضریب میخوره. یکی دیگه از فرصت‌های فضای مجازی تسهیل درمان هست. بنده واسه همسرم به دنبال یه متخصص درمانی بودم. این متخصص یا در تهران هست یا در مشهده و در شهر ما حضور نداره چنین متخصصی. خب من باید چیکار میکردم؟ باید دست همسرم رو میگرفتم، کلی هزینه میکردم، میرفتم تهران یا مشهد، حالا اونجا با سختی های خودش و هتل و مهمانسرا و این تیپ چیزها، و از طرفی زمانی که از ما میگرفت یه هفته دو هفته معطل همین قضیه میشدیم، اما از طریق همین فضای مجازی با دکتر متخصص در تهران تونستیم ارتباط بگیریم و به صورت مجازی وقت گرفتیم و رزرو کردیم، هزینه‌اش رو آنلاین پرداخت کردیم و به صورت آنلاین و مجازی همسر بنده رو ویزیت کرد و دارو هم به ما داد و تونستیم داروها رو استفاده بکنیم. خب ببینید فضای مجازی خیلی کار ما راحت کرده در حوزه درمان و در حوزه آموزش. ما الان بحثی رو داریم به اسم بازی درمانی. خیلی جالبه، افراد میشینن بازی میکنن و در حین این که دارن بازی میکنن و سرگرم هستن و لذت میبرن، درمان هم میشوند. چرا؟ چون یه سری از بازی ها رو طوری ساختند که اختلالاتی از روح و روان ما رو میتونه درمان بکنه و این بازی ها رو ما متناسب با همون بیماری خودمون میتونیم دریافت بکنیم، استفاده بکنیم و علاوه بر این که سرگرمی و بازی میکنیم، درمان هم بشیم و اختلالات روحی روانی ما درمان بشه. وای 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 وای، من هنوز افرادی رو میبینم که مدت‌ها و زمان‌هایی رو میذارن و میرن در صف بانک وامیستن. افرادی رو میبینم که هنوز میرن در آبر بانک و توی صف وامیستن به خاطر اینکه یک پول رو میخوان کارت به کارت بکنن، به خاطر اینکه میخوان موجودی بگیرن، به خاطر اینکه میخوان قبض آب و برق و تلفن پرداخت بکنن. چقدر بده در عصر زندگی میکنیم که عصر تکنولوژیه و خیلی راحت توی خونمون همه این کارها رو میتونیم انجام بدیم، اما هنوز که هنوز افرادی مدت‌ها از وقتشون میگذره واسه صف بانک، صف آبر بانک و صف پرداخت آب و برق و گاز. خب فضای مجازی این ظرفیت رو واسه ما ایجاد کرده که در وقت ما صرفه‌جویی بشه و بتونیم وقتمون رو در جاهای مفیدتری استفاده بکنیم. پس قدرشو بدونید و یاد بگیرید و درست استفاده بکنید. یکی دیگه از فرصت‌های فضای مجازی که خیلی‌ها از این فرصت استفاده کردم و خیلی ها رو شما میشناسید و بنده هم میشناسم، فرصت کسب درآمد هست. فضای مجازی باعث شد تا خیلی از کسب و کارها از طریق همین فضای مجازی رونق بگیرن و درآمدهاشون چندین برابر بشه، یا خیلی از کسب و کارها به خاطر همین فضای مجازی اصلا به وجود آمد، تا قبلش نبود اما به خاطر همین فضای مجازی اومد. مثل چی؟ مثل اسنپ و تاکسی های اینترنتی، یا مثل سفارش آنلاین غذا. تمام این کسب و کارها به خاطر فضای مجازی به وجود اومد و از طرفی بنده کسب و کارهایی رو میشناختم که تا قبل از اینکه از فضای مجازی استفاده بکنن درآمدی نداشتن به اون صورت، اما با همین فضای مجازی درآمدشون چندین برابر شد و کسب و کارشون بسیار بسیار رشد کرد. فضای مجازی فرصت خوبی واسه پول در آوردنه، پس قدرش رو بدونید. الکی وقتتون به بتالک نگذره در این فضا. این فضا فضاییه که خیلی ها میتونن زندگی هاشون رو متحول بکنن و میلیونر و میلیاردر بشن، خیلی ها هم به بتالت الکی داره وقتشون میگذره، عمرشون تلف میشه و هیچی هم به دست نمیارن، با اینکه دارن استفاده میکنن ولی هیچی به دست نمیارن. یکی دیگه از فرصت‌های فضای مجازی سرگرمی و ورزش هست. فضای مجازی خب سرگرمی به همین منظور که ما میریم در فضاهای مختلف مثل واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، سروش، بله، ایتان و کانال‌ها رو چک می‌کنیم، گروه‌ها رو چک می‌کنیم و یک جنبه سرگرمی واسه ما داره، یا کلیپ‌های رو می‌بینیم که کلیپ‌های فانه، کلیپ‌های طنز، می‌خندیم، شادیم، یا اخبار رو بررسی می‌کنیم. یا جنبه اطلاع رسانی داره یا جنبه سرگرمی داره، اما من میخوام به جنبه سرگرمی و ورزش فضای مجازی اشاره بکنم که علاوه بر اینکه خب بازیایی هست که ما در لپتاپ می‌ریزیم، در کامپیوتر می‌ریزیم، در گوشی می‌ریزیم و بازی می‌کنیم، بازی‌هایی هم هست که از طریق همین فضای مجازی هست و ما در حال اینکه داریم بازی می‌کنیم ورزش هم می‌کنیم. مثل چی؟ مثل واقعیت مجازی. واقعیت مجازی، عینک‌های واقعیت مجازی VR. این عینک‌ها رو شما به چشمای خودتون می‌زنید و در یک فضای کاملا سه‌بعدی و واقعی قرار میگیرید و میتونید راحت ورزش بکنید و استفاده بکنید و با خانواده خودتون سرگرم باشید. مثلا شما این عینک رو میزنید، بازی والیباله یا مثلا بازی بیسباله، چوب بیسبال دستتونه، عینک رو هم زدید و دارید بازی میکنید، با یک شخصیت خیالی در فضای مجازی دارید بازی میکنید. تا زمانی که شما دستتون رو بالا نیارید و تکون ندید، اون شخصیت شما توی اون بازی تکون نمیخوره و شما این طرف برید، اون شخصیت شما در بازی هم میره این طرف، برید جلو شخصیت شما هم میره جلو، دستتون رو بالا بیارید اون شخصیت هم دستش رو بالا میاره و همه چیز اون شخصیت بسته به شماست که شما چقدر فعالیت میکنید و تکون میخورید. و این تیپ بازی ها علاوه بر اینکه جذاب هستن و خیلی واقعی هستن نسبت به بازی های معمولی تر، باعث ورزش ما هم میشن و واسه سلامتی ما هم خوبن. خب بریم چند تا کلیپ و فیلم با هم دیگه ببینیم و یه استراحت کوتاه سری برگردیم که میخواییم وارد تهدیدهای فضای مجازی و آسیب های اون بشیم. Ready.
Mode. موسیقی
سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب در این بخش از برنامه قراره به آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی اشاره بکنیم. خب به فرصت‌ها اشاره کردیم، حالا نیازه که آسیب‌ها و تهدیدها رو هم بشناسید تا اینکه یه زمانی درگیر و گرفتار اینها نشید. ها گرفتاری ها و آسیب های فضای مجازی بعضن جبران ناپذیره و هیچ جوره نمیشه جبرانش کرد، پس باید حواسمون رو جمع بکنیم. خب واسه اینکه وارد بحث آسیب ها و فرصت ها بشیم، نیازه که من یک داستان تعریف بکنم، داستانی که مرتبط با این آسیب ها هست. یه روزی الهام خانوم نشسته بود داخل خونه و داشت غذا درست میکرد. شوهرش هم رفته بود سر کار. در حین این که داشت غذا درست میکرد، یه دفعه که در خونهشون در میزنه، تخت تخت تخت، کیه؟ میبینه که خواهرش با خواهرزاده کوچولوش اومدن خونه. اسم خواهرزاده کوچولوش هم آقا حسامه، حسام کوچولو. اومدن خونهشون. بعد الهام خانم گفت که چقدر خوب شما اومدین، الان پس من و تو با هم دیگه بشینیم غذا درست کنیم، حسام هم اینجا واسه خودش بشینه بازی بکنه، دیگه منم شوهرم تا یکی دو ساعت دیگه میاد خونه. الهام خانم و خواهرش نشستن، شروع کردن به درست کردن غذا. الهام خانم میخواست دستور پخت یه بخشی از غذا رو از فضای مجازی در بیاره. اینترنت خودش رو روشن کرد، رفت داخل فضای مجازی سرچ کرد و دستور پختش رو یاد گرفت و اینترنت رو بدون اینکه خاموش بکنه گذاشت روی میز. خب اونها مشغول شدن به درست کردن غذا. حسام کوچولو هم که توی خونه خاله بیکار بود و حوصله‌اش سر رفته بود، یک دفعه‌ای به خالش گفت خاله جون میتونم از گوشی شما استفاده کنم بازی کنم؟ خالش گفت آره عزیزم بازی کن با گوشی من. حسام آقا هم گوشی خاله رو برداشت و رفت روی کاناپه دراز کشید و شروع کرد بازی کردن و ور رفتن با گوشی خاله. خب همینطوری که الهام خانم در حال درست کردن غذا بود و یه 20 دقیقه نیم ساعتی گذشت و هر از چنگای نگاه میکرد به حسام کوچولو که یه گوشه واسه خودش دراز کشیده و کاری هم به کار کسی نداره، یک دفعگی تلفن همراه الهام خانم زنگ زد. الهام خانم تلفن همراه رو گرفت و جواب داد، دید شوهرشه. به محض اینکه الو گفت، شوهرش شروع کرد به فوش و فوشکاری و بد و بیرا گفتن به الهام خانم. و بعد الهام خانم هم که از همه چی بیخبر بود، یک دفعگی شوکه شد و نمیدونست که باید چی بگه. گفت که چی شده؟ آیا اصلا تو درست زنگ زدی؟ من همسرتم. شوهرش گفت از امروز دیگه همسر من نیستی، تا امروز همسر من بودی دیگه نیستی، آبروی منو بردی، منو بدبخت و بیچارم کردی. الهام خانم گفت چی شده؟ چه خبره؟ من اصلا خبر ندارم از هیچی. بعد همسرش گفت که چرا عکس‌ها و فیلم‌های شخصیمون رو توی گروه های فامیلی و خانوادگی منتشر کردی؟ الهام خانم همینطور مثل گچ سفید شد، از هیچی هم خبر نداشت. یه نگاهی کرد به حسام کوچولو، فهمید کار از چی قراره، فهمید که داده های تلفن همراهش اینترنتش رو روشن گذاشته بود روی میز. حسام هم که بچه بود همینطور دیگه رفت با گوشی خاله بازی کرد و خرابکاری کرد. الهام خانم رفت گوشی رو گرفت و در گروه ها و کانال ها چرخید، دید بله خیلی از عکس‌های شخصیشون منتشر شده و دیگه هم قابل بازگشت نیست و دیگه آبروشون رفته. همین الهام خانم که این داستان رو واسه بنده تعریف کرد به عنوان یک تجربه، الان تا مدت هاست که دیگه سرش رو جلوی فامیل و در و همسایه نمیتونه بالا بگیره. چرا؟ چون آبروش رفته و خجالت میکشه و همین الهام خانم زندگیشون تا مرز طلاق گرفتن رفت و خدا بهشون رحم کرد که برگشت. پس فضای مجازی یه همچین تهدیدهای وحشتناکی هم داره که به ما بستگی داره که چطور استفاده میکنیم. حالا من فقط درس این داستان رو بگم و وارد تهدیدها بشیم. درسش اینه که اولا سمه که تلفن گوشی همراه وسیله مناسبی واسه ذخیره اطلاعات شخصی نیست. اطلاعات شخصی خودتون رو بلافاصله داخل هارد یا فلش منتقل بکنید، حتی داخل لپتاپ و کامپیوتر هم نباید منتقل بکنید. چرا؟ چون به اینترنت وصل میشه. نکته بعدی، تلفن همراه وسیله مناسبی واسه بازی بچه ها نیست و اگر میخوایم گوشی رو دست بچه بدیم حتما قفل کودکش رو فعال بکنیم و شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خودمون رو در حالت قفل بذاریم که اگه یه زمانی بچه ها خواستن برن و حواسشون نبود، یه همچین خرابکاری های اتفاق نیفته. یکی از تا تهدیدهای جدی فضای مجازی پخش شدن اطلاعات شخصی افراد در این فضا است. عزیزان، فضای مجازی جاییه که همه بهش دسترسی دارن. هر اطلاعاتی رو نباید در کانال‌های خودمون، در پیج‌های خودمون و در گوشی خودمون بذاریم. چرا؟ چون این اطلاعات به محض وصل شدن به اینترنت همه جا پخش میشه، همه جا منتشر میشه و باید حواسمون باشه حریم شخصی و حریم خصوصی خودمون رو حفظ بکنیم. افراد سودجوی بسیار زیادی هستن که منتظرن تا از این اطلاعات ما بر علیه خودمون استفاده بکنن، بر علیه خودمون سوء استفاده بکنن. پس حواسمون باشه که هر اطلاعاتی رو در این فضا نذاریم. خب یکی دیگه از آسیب‌های فضای مجازی که الا ماشاءالله زیاد هست، آسیب کلاهبرداریه. فرصت بسیار خوبی شده که جیب افراد رو خالی بکنن. بعضیایی که بسیار افراد سودجو و افرادی هستن که حلال و حرام سرشون نمیشه و میخوان جیب مردم رو بزنن. ما باید حواسمون باشه. مثلا به بهانه اینکه یک بیانیه از شما دریافت بکنن، به بهانه اینکه یک پیش پرداختی از شما دریافت بکنن، یا به بهانه اینکه شما رو وسوسه بکنن که در فلان قرعه کشی شرکت بکنید، یا اینکه شما برنده فلان جایزه شدید، به همین بهانه های مختلف اطلاعات بانکی شما و کارت شما رو میگیرن و حساب شما رو خالی میکنن. پس حواستون باشه. اگه خواستین از سایتی استفاده بکنید یا میخواستید یک کالایی رو از این سایتی بخرید، اشکالی نداره بخرید، اما حواستون باشه که اون سایت سایت معتبری باشه. و چطور میتونیم بفهمیم که معتبر هست؟ از طریق نماد اعتماد الکترونیک، که نمادیه که در این صفحه هم بنده برای شما آوردم. نماد اعتماد الکترونیک در پایین سایت های معتبر حک شده و شما زمانی که سایت رو ببرید به انتهای صفحه برسید و به پایین صفحه برسید، اونجا این نماد رو میتونید ببینید و این نماد اگر باشه، اون سایت سایت مطمئن و زیر نظری هست و میتونید با خیال راحت خرید خودتون رو انجام بدید. یکی دیگه از آسیب‌های جدی که در بین جوان‌ها و نوجوان‌ها مرسوم هست، کلاهبرداری در بازی‌هاست. برخی از بچه‌ها خب بالاخره بازی‌های آنلاین یا یه تیپ بازی‌های دیگه، یه سری اکانت‌هایی دارن، بازی‌هایی دارن که واسهش زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، نمی‌دونم الماس خریدن و به یک حد و نصابی رسیده، به یک لول بالایی رسیده. این بازی‌ها رو در فضای مجازی میشه خرید و فروش کرد، اما افراد سودجویی هم در این میان هستن که پول شما رو بالا میکشن، اکانت شما رو بالا میکشن و اطلاعات گوشی شما رو هم بالا میکشن. پس حواستون باشه که به این راحتی در فضای مجازی خرید و فروش انجام ندید و پول واسه افراد واریز نکنید تا مطمئن نشدید، و حتما زمانی پول واریز بکنید که حضوری کنار همدیگه هستید یا اون فرد رو کامل میشناسید و بهش دسترسی دارید. اگه زمان پول شما رو بالا کشید، دیگه میتونید بهش برسید. یه کار دیگه که شما هنگام خرید اینترنتی میتونید انجام بدید که مطمئن بشید اون درگاه پرداخت امنی هست، اطلاعات بانکی خودتون رو اشتباه وارد بکنید. اگه اشتباه وارد بکنید و اگر اون سیستم امنی باشه، به شما اخطار میده که اطلاعاتتون نادرست وارد شده یا پیامک رمز پویا واسه شما نمیاد. اما اگر اون سیستم نامطمئنی باشه و زمانی که شما اطلاعات خودتون رو به صورت نادرست وارد بکنید، اخطاری به شما نمیده و میره مرحله بعد. از این تیپ کارها میتونید انجام بدید که مطمئن بشید آیا اون درگاه پرداخت بانکی درگاه درست و سالمی هست یا خیر. یکی دیگه از آسیب‌های جدی که فضای مجازی جامعه ما رو درگیر خودش کرده، آسیب شهرت طلبی و فرهنگ سلبریتی هست. فرهنگ سلبریتی که الان باعث شده جوان‌ها و نوجوان‌های ما دیگه به دنبال هر راهی باشن واسه معروف شدن و مشهور شدن، به دنبال هر راهی باشن واسه پول در آوردن و نگاه نمی‌کنن که اون راه آیا راه درستی هست یا خیر. دیگه به دنبال این نیستن که درس بخونن، تلاش بکنن، زحمت بکشن و موفقیت ها رو یکی پس از دیگری طی بکنن. به دنبال این هستن که یک شبه پولدار بشن، یک شبه دیده بشن. به دنبال این هستن که فالوورها و دنبال کننده هاشون به تعداد بالایی برسه و این فرهنگ رو سلبریتی ها جا انداختن در کشور ما. سلبریتی هایی که یا بازیگرن یا خواننده‌ن یا طنز پرداز هستن، اینها میان با یه سری کارها و یه سری بزرگ نمایی ها و یک سری اغراق ها و یک سری کارهایی که مبتذل هستند در فضای مجازی رشد میکنن، دیده میشن و تعداد فالوورهاشون میره بالا و بعد جوان ها و نوجوان های ما اینها رو الگوی خودشون قرار میدن، در صورتی که اون افراد شاید در حوزه بازیگری یا در حوزه موسیقی فقط توانمند باشن اما در حوزه سیاست هیچ علم و آگاهی ندارن، در حوزه بین الملل هیچ علم و آگاهی ندارن، در حوزه بحث‌های فرهنگی هیچ علم و آگاهی ندارن. بعد فرزندان ما اینها رو میان الگوی خودشون قرار میدن در همه حوزه ها. مثلا میگن که برید به فلان کاندید رأی بدید. خب شمایی که میگید برید به فلان کاندید رأی بدید، آیا این کاندید رو میشناسید؟ گذشتش رو در آوردید؟ میدونید در آینده قرار چی کار بکنه؟ چه طرز فکری داره؟ و بعد همینطوری میشه که مردم ما هم به خاطر فلان سلبریتی چشم بسته میرن به فلان کاندید رأی میدن و بعد اون موقع فاتحه کشور خوانده میشود. پس باید حواسمون باشه که سلبریتی ها دارن تأثیر میذارن و فرهنگ شهرت طلبی رو دارن جا میندازن. الان جوان ها و نوجوان های ما به این نگاه نمی کنن که پدرشون، مادرشون مدرک دکترا دارن، مدیر فلان مجموعه هستن و چقدر تخصص و مهارت دارن. دیگه از اونها حرف‌شنوی ندارن و اونها رو اصلا قبول ندارن. جوان‌ها و نوجوان‌های ما نگاه می‌کنن به فلان سلبریتی که چقدر دنبال کننده داره و اگر پدر و مادرش تعداد دنبال کننده هاش بالا باشه، تعداد لایک خورهاش بالا باشه قبولش داره. در غیر این صورت اصلا قبولش نداره. اصلا به عنوان یک فرد امروزی حسابش نمیکنه. میگه تو یه آدم سنتی هستی، حرفت هم سنتیه، مال 50 سال پیشه، مال 100 سال پیشه، به درد عصر حاضر نمیخوره. پس این فرهنگ داره جا میفته و این فرهنگ فرهنگ خطرناکیه. فرهنگ یک شبه پولدار شدن، فرهنگ یک شبه دیده شدن، فرهنگ اینکه از هر راهی دیده شدن، از هر راهی پولدار شدن، فرهنگی که ما بیاییم به صورت افراطی از یه فرد در همه امور پیروی بکنیم و الگو برداری بکنیم و پدر و مادرهای خودمون و الگوهای سالم رو بذاریم کنار. پس حواسمون به فرهنگ شهرت و سلبریتی باشه. یکی دیگه از آسیب‌های جدی فضای مجازی اعتیاد به بازی‌های آنلاین هست. بازی‌های آنلاینی که به شدت اعتیاد آوره و به شدت افراد رو معتاد خودش می‌کنه و اعتیاد میتونه چقدر به مغز انسان آسیب بزنه. بازی های آنلاینی که غیر قابل کنترل هستند و فرد بازیکن در یک فضایی داره بازی میکنه که فضای بازیه و معمولا انتهایی نداره و پدر و مادر هم نمیتونن این رو کنترل بکنن، مدیریت بکنن، چون بازی های آنلاین یه فضاییه که انتها نداره و بازی های آفلاین این قابلیت رو داره که شما از یک جای شروع میکنید و به یک جای میرسید، محیط ها و نقشه ها همه چی مشخصه، اما بازی های آنلاین اینگونه نیست و چون انتها نداره، نقشه های زیادی داره، محیط های زیادی داره، معمولا غیر قابل کنترل هست. یکی دیگه از آسیب های جدی که در بازی های آنلاین هست ارتباط های نامناسب و ارتباط با جنس مخالف است. مثلا فرض بکنید فرزند 13 ساله شما در شهر شما داره با یک فرد 25 ساله در تهران و همزمان با یک دختر خانم 30 ساله در مشهد و همزمان با یک مرد 50 ساله در تبریز بازی میکنه. خب ببینید افراد با سنهای مختلف، با شخصیتهای مختلف، یک نفر اینجا آدمیه که انحرافات و مشکلات اخلاقی داره، یک نفر از این افراد آدمیه که به شدت بددهن و بیتربیته و از الفاظ رکیکی استفاده میکنه در بازی و فرزند ما هم داره با اینها بازی میکنه. آیا در فضای حقیقی ما حاضر میشیم فرزندمون رو دست یه همچین افرادی بسپاریم که باهاشون بازی بکنه؟ خب فضای مجازی هم همینه، همین تاثیر رو میتونه داشته باشه. و بعد بازی آنلاین طوری هست که شما همزمان صدای یارهای خودتون رو میتونید بشنوید و بعد این افراد صداشون رو شما میشنوید، حالا فوشهایی که میدن، حرفای زشتی که میزنن و تفکراتی که دارن رو هی به فرزند شما دارن در طول بازی منتقل میکنن و این داره آسیب میزنه به فرزند شما. پس این نشون دهنده اینه که بازی های آنلاین حریم خصوصی فرزندان ما رو نقض میکنه و افرادی رو وارد حریم خصوصی فرزندان ما میکنه که ما در فضای حقیقی به هیچ عنوان نمیذاریم اینها وارد حریم خصوصی فرزندان ما بشن و همینها روی فرزندان ما تاثیرات منفی میذارن، چه از لحاظ تربیتی، چه از لحاظ اخلاقی، چه از لحاظ روحی و روانی، چه از لحاظ دینی و اعتقادی، همینطوری تاثیر میذارن روی فرزندان ما. پس حواسمون باشه که بازی آنلاین حریم خصوصی فرزندان ما رو نقض میکنه. یکی دیگه از آسیب‌های جدی فضای مجازی که امروزه به شدت شایع هست، مشکلات جسمی بر روی کودکان و نوجوان‌ها هست. چشم‌پزشک‌های زیادی اذعان می‌کنن که امروزه مشکل تنبلی چشم در بین کودکان و نوجوانان به شدت زیاد شده. به خاطر چیه؟ به خاطر استفاده بی‌رویه و نادرست از تلفن همراه و گوشی موبایل. وقتی که چشم به مدت زیادی به یک جای خیره بشه و صفحه هم کوچیک باشه، به مرور زمان ضعیف میشه. به خصوص این نوری که از صفحه نمایشگر منتشر میشه هم روی تنبلی چشم و ضعیفی چشم میتونه تأثیر منفی بذاره. از طرفی جوانها و نوجوانهایی رو میبینیم که سنشون کمه اما به شدت اضافه وزن دارن، به شدت تنبلن، به شدت علاوه جسمی بدنهای ضعیفی دارن و تا یک بادی بهشون میخوره مریض میشن. به خاطر چیه؟ به خاطر کم تحرکیه. فضای مجازی تحرک رو از ما گرفته. بازی ها از توی کوچه ها اومده توی موبایل ها، توی کامپیوتر ها و اگه قبلا فرزندان ما میدویدن، بالا و پایین میپریدن و سلامتیشون تضمین میشد، اما الان دیگه اینطوری نیست. یک جا میشینن و ساعت ها چشمشون هم خیره است، کمرشون هم قوز میشه و بازی میکنن و به شدت آسیب داره. ما باید این رو به عنوان پدر و مادر مدیریتش بکنیم و حواسمون باشه که فرزند ما بی رویه بازی نکنه. اشکال نداره بازی بکنه، اما مدیریت شده باشه، زمان بندی شده باشه و اینطوری نباشه که از صبح تا شب بشینه بازی بکنه. ما باید مدیریتش بکنیم، یه وقتی رو واسش بذاریم واسه بازی موبایلی و کامپیوتری، یه وقتی رو واسش بذاریم واسه بازی فکری با اعضای خانواده در خونه و یک وقتی رو واسش بذاریم واسه بازی در حیات و کوچه و واسه ورزش کردن، واسه تحرک، پویایی، جنب و جوش. از این تیپ چیزها رو من پدر و مادر باید مدیریتش بکنم. یکی دیگه از آسیب‌های فضای مجازی بحث شکاف نسلی هست. متاسفانه پدر و مادرها به خاطر اینکه استفاده درستی از فضای مجازی و رسانه ندارن، از طرفی دانش آموزها و دانشجوها و کودکان و نوجوانان ما دارن خیلی استفاده میکنن از این فضا و خیلی اطلاعاتشون بیشتره نسبت به پدر و مادرها، و همین که پدر و مادر اطلاعاتش پایینه و فرزند در رابطه با فضای مجازی و تکنولوژی بروزتر هست و اطلاعاتش بالاتره، همین باعث شکاف نسلی بین پدر و مادر و فرزند شده که همین شکاف نسلی بسیار آسیب‌زاست. پدر و مادرها افتخار نکنید به اینکه گوشی لپ لپی دستتون دارید، گوشی قدیمی دستتون دارید. این افتخار نیست، این آسیبه. همون گوشی باعث شکاف نسلی میشه. اگه فرزند شما ببینه که شما گوشی هوشمند ندارید و بلد نیستید درست ازش استفاده بکنید، میفهمه که شما سنتی هستید و به این باور میرسه که فکر شما هم واسه سنت نمیدونم 40 50 سال پیشه و به درد عصر حاضر نمیخوره. میفهمه که شما هیچی نمیدونید و راحت میتونه سر شما رو شیره بماله و شما رو دور بزنه و سر شما رو کلاه بذاره. پس حواستون باشه، باید اطلاعات خودمون رو نسبت به فضای مجازی و گوشی بالا ببریم، بتونیم درست استفاده بکنیم، گوشی هوشمند داشته باشیم، گوشی لپ لپی نه. چرا؟ چون همه اینها باعث شکاف نسلی میشه. زمانی که شکاف نسلی اتفاق بیفته، دیگه فرزندان ما از ما حرف شنوی ندارن، فرزندان ما به راحتی سر ما رو کلاه میذارن و دیگه نمیتونیم به خوبی تربیتشون بکنیم. بعد پدر و مادر میان ناله میکنن که فرزند من اونطوری که میخواستم تربیت نشد، اونطوری که میخواستم جلو نرفت. چرا خب جلو نرفت؟ به خاطر اینکه من پدر و مادر دارم استفاده نادرست میکنم از این گوشی. چطور استفاده میکنم؟ شب تا صبح سرم توی گوشیه، با فرزند خودم، با همسر خودم مکالمه ندارم، ابراز علاقه نمی کنم، روابط عاطفیمون ضعیفه. صبح تا شب من داخل گوشیم، بچه هام و همسرم هم صبح تا شب داخل گوشیم. خب همین که ما با هم دیگه ارتباط نداریم هم باعث شکاف نسلی میشه، علاوه بر این که پدر و مادرها نمیتونن خوب استفاده بکنن، اطلاعاتشون پایینه یا گوشی لولوپی دارن، که این هم باعث شکاف نسلی میشود. این که پدر و مادرها یک سره اعتیادوار دارن استفاده میکنن و به اعضای خانواده توجهی نمیکنن و وقت نمیذارن هم باعث شکاف نسلی میشود. یکی دیگه از آسیب هایی که بسیار بسیار جدیه و ما اصلا حواسمون بهش نیست و همینطوری داره به ما آسیب میزنه، اتلاف عمرمون و اتلاف زمانمون در فضای مجازی، به خصوص کودکان و نوجوانان و جوانان. از صبح تا شب سرش تو گوشیه، از صبح تا شب در فضای مجازیه، اما وقتی ازش میپرسی چی یاد گرفتی میگه هیچی. هیچی واقعا یاد نگرفته، مجموعه ای از اطلاعات در حوزه‌های مختلف رو ریختن توی مغزش توی اون چند ساعت، چون سطحی بوده و از هر دری سخنی بوده هیچی یاد نگرفت. اما افرادی هستن که از همین فضای مجازی دارن به بهترین شکل ممکن استفاده میکنن، مهارت‌های خودشون و تخصص‌های خودشون رو افزایش میدن و بالا میبرن و از همون هم پول در میارن. خب از طرفی هم ببینید این همه جوان و نوجوان داریم که توی این فضای مجازی افتاده، وقتش رو داره میذاره اما هیچ چیزی از توش در نمیاد، هیچ چیزی نصیبش نمیشه و الکی الکی داره عمرش تلف میشه. ما به عنوان پدر و مادر وظیفه داریم که راه راست رو نشونشون بدیم و اونها رو آگاه بکنیم، روشن بکنیم که الکی وقتشون رو نذارن. تایم جوانی و نوجوانی طلایی ترین زمان عمر یک انسانه، اگه این تایم هم به بتالت بخواد بگذره دیگه چیزی نمیمونه، دیگه ما بقیه عمرمون هم به بتالت میگذره و دیگه اون موقع ما نمیتونیم به موفقیت برسیم. از این تایم باید استفاده بکنیم و جوان ما باید هوشیار باشه که این تایم بگذره دیگه رفته، نباید بذاریم این راحتی بگذره. و بعد باید یه کاری بکنیم، نمونه های موفق و نمونه های ناموفق رو به فرزندان خودمون نشون بدیم. مثلا به فرزند خودمون بگیم ببین فلان دانش آموز 15-16 ساله که هنوز مدرک دیپلم خودش رو نگرفته داره از همین فضای مجازی کلی پول در میاره، تونسته از همین فضای مجازی به فلان تخصص برسه و همه مجموعه ها و ارگان ها الان دنبالشن که جذبش بکنن. و از طرفی خودتو نگاه کن، یا فلانی و فلانی رو نگاه کن، صبح تا شب توی فضای مجازی هن، به هیچ جایی هم نرسیدن و نخواهند رسید و علیکی عمرشون داره تلف میشه. ما باید به عنوان پدر مادر همین رو مدیریتش بکنیم. یکی دیگه از آسیب‌های فضای مجازی الگوسازی نامناسبه. غربی‌ها و آمریکایی‌ها چون الگوی واقعی ندارن، قهرمان واقعی ندارن و خلأ دارن در قهرمان واقعی، چون تمدنی ندارن، به همین خاطر چیکار کردن؟ اومدن فیلم‌ها، سریال‌ها و بازی‌هایی رو ساختن و شخصیت‌هایی رو خلق کردن که غیر واقعیه و فقط در حد همون فیلم و بازیه و اینها رو به عنوان الگو در جامعه دارن رواج میدن و در جامعه دارن نشون میدن. و بعد فرزندان ما میان این افراد غیر واقعی، مثل کی؟ مثل مرد عنکبوتی، مثل بتمن، سوپرمن یا مثل ابرقهرمان‌ها، اینها رو فرزندان ما میان الگوی خودشون قرار میدن، شخصیت هایی که اصلا در واقعیت وجود ندارن، اصلا همچین توانایی هایی رو ندارن. افرادی در فضای مجازی دارن مرجع تقلید فرزندان ما میشن که اینها نه ارزشی دارن، نه لیاقتی دارن، نه فضیلتی دارن، نه تخصصی دارن، هیچی ندارن و فقط به خاطر دلقک بازی در آوردن و فقط به خاطر کارهای مبتذل در فضای مجازی تعداد فالووراشون رفته بالا و الان همونها شدن الگوهای فرزندان ما. این الگوسازی نامناسب از آسیب‌های جدی فضای مجازی. حالا ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون اینه که الگوهای مناسب رو جایگزین بکنیم. الگوهای مناسب، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تمدن چند هزار ساله داره، ما دینی داریم که دین بسیار غنی و پرباری هست و سرشار از الگو هستیم، سرشار از قهرمان هستیم. ما این خلأ رو نداریم. حالا که این خلأ رو نداریم، پس بیایم از همون سنین کم الگوهای واقعی رو به فرزندان خودمون نشون بدیم که الگوهای غیر واقعی روی فرزندان ما تأثیرات منفی نذارن. ما باید حواسمون باشه. فضای مجازی این قابلیت رو داره که میتونه واقعیت‌ها رو جابجا بکنه مثلا یک اتفاق در یک جا میفته، یک عده با تفکرات خودشون یک پیامی رو از اون اتفاق روایت میکنن و یک عده دیگه ای هم با سیاست های خودشون یک پیام متفاوتی رو از اون اتفاق روایت میکنن. اتفاق ثابته ها، اما هر کسی به خاطر اهدافی که داره و به خاطر سیاست هایی که داره از اون اتفاق پیام های مختلف خودش رو روایت میکنه، همینطور که در تصویر ملاحظه میکنید. در واقعیت جور دیگری اتفاق افتاده، اما در تصویر در اون کادر تلویزیون و کادر دوربین چیز دیگری رو داره نمایش میده و به مخاطب منتقل میکنه. حواسمون باشه، فضای مجازی واقعیت رو جابجا میکنه. هر کلیپ و فیلم و محتوا و متنی که در فضای مجازی میاد نشان از این نداره که واقعیه. خیلی هاشون غیر واقعی هن، خیلی هاشون ساختگی هن، خیلی هاشون دروغین هن و به خاطر این هن که اهداف و اون فردی که پشتش نشسته رو منتقل بکنن. پس ما باید حواسمون باشه که هر چیزی در فضای مجازی واقعی نیست. متاسفانه یکی دیگه از آسیب‌های فضای مجازی و استفاده نادرست از رسانه، خشونت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان ما هست. استفاده بی‌رویه از بازی‌های نامناسب و بازی‌های خشن و بازی‌هایی که محتواهای جنسی داره، استفاده نامناسب از کانال‌ها و گروه‌هایی که پیام‌ها و فیلم‌ها و عکس‌های نامناسب می‌فرسته، از دیدن فیلم‌ها و انیمیشن هایی که داره خشونت رو رواج میده، اینها هر کدومش به نوبه خودشون باعث میشه که فرزند ما به مرور زمان یا پرخاشگر بشه یا عصبی بشه یا تیک های عصبی سراغش بیان. پس ما باید حواسمون باشه هر انیمیشنی سالم نیست، هر فیلمی سالم نیست، هر بازی سالم نیست و هر کدوم از اینها میتونن روی روح و روان فرزند ما تاثیر بذارن، یا میتونن فرزند ما رو ناامید بکنن، یا میتونن فرزند ما رو پرخاشگر و عصبی بکنن و حالا خیلی از مشکلات روحی روانی دیگه که فرصت نیست من بهش اشاره بکنم و خیلی از مشکلات روحی و روانی و ذهنی دیگری که فرصت نیست من بهش اشاره بکنم و ما باید حواسمون باشه که بالاخره آسیبش رو داره. هر چیزی رو نگاه نکنیم و هر چیزی رو بازی نکنیم، چون اینها اگه توی ذهن ما و توی فکر ما ریشه بکنه دیگه خیلی سخت میشه اینها رو از ذهنمون بیرون بکنیم. الان شما ببینید در خیلی از کشورها یک تفنگ دستشون میگیرن میرن توی مترو توی خیابون و افراد رو میکشن، یا میرن داخل مسجد و افراد رو میکشن، یا در یک جای بمب میذارن و خیلی از افراد رو به شهادت میرسونن. اینها وقتی که پلیس از این افراد بازجویی میکنه متوجه میشن که ریشه در فیلم داره، ریشه در بازی داره و این فردی که به این حد از جنون رسیده و به این حد از پرخاشگری و وحشیگری رسیده و سنگدل شده و آدم‌ها رو راحت می‌کشه، انقدر فیلم‌های جنایی دیده به اینجا رسیده، انقدر بازی‌های خشونت آمیز انجام داده به اینجا رسیده. پس اینها تاثیر خودش رو میذاره و اگه حواسمون نباشه به مرور زمان سنگدل میشیم، به مرور زمان عصبی میشیم، یا اصلا ناامید میشیم. خیلی از بازی ها و انیمیشن ها به خاطر اون تم سیاه و تاریکی که داره باعث میشه که مخاطب ناامید بشه نسبت به خودش، نسبت به آینده، نسبت به کشورش و نسبت به همه چی و یک آدم افسرده میشه، میفته یه گوشه. بعد که میریم تحقیق میکنیم و دنبالش رو میگیریم متوجه میشیم یا به خاطر فیلم بوده یا به خاطر اون بازی بوده که انجام میداده. پس حواسمون رو جمع بکنیم. رسانه و فضای مجازی هم فرصتن و هم تهدید. ما باید فرصت‌ها و تهدیدها رو بشناسیم، بریم به سمت فرصت‌ها، حواسمون باشه درگیر تهدیدها نشیم و تا تهدیدی میخواست به سمت ما بیاد سریع از خودمون دورش بکنیم و فقط بریم به سمت فرصت‌هاش. خیلی ممنون و سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار بنده دادید و این کلیپ آموزشی رو نگاه کردید. امیدوارم که محتواهاش خوب باشه و به دردتون بخوره و امیدوارم که همیشه موفق و سربلند باشید. شاد و خوشنود و سعادتمند در پناه خدای یکتا. یا علی، خدا نگهدار.